حالا هر چقدر که این نگاه در شما ضعیف‌تر باشه، جا برای نفوذ شیطان بیشتر باز میشه. یعنی هر چقدر از زندگیتون در غفلت باشید، در ذهالت ذکر نباشید، شیطان این امید رو پیدا میکنه که از روی همونجا شما رو چکار بکنه؟ گمراهتون بکنه و وسوسه‌تون بکنه. نه نه، ربوبیت وقتی میگه من رب شما هستم که بهشونم گفته، وقتی میگه رب شما هستم همه این حرفا رو توش داره. رب، رب یعنی بفهمی هر کاری که میکنی در تطور با اوست، هر اتفاقی برات میفته در ارتباط با اوست، در هیچ نقطه ای از زندگیت استقلال نداری از این. یعنی ربوبیت،
یعنی به علم حصولی، یعنی میدونسته که
نه، حالا به همون علم حصولی، به علم حصولی میداند که رب دارد. رب همین الان شما در زندگیتون به علم حصولی میدانید، الان حضوری بماند، به علم حصولی میدانید رب دارید. این رب رو چرا فراموش میکنید؟ حالا من چند دقیقه دیگه میرسم به این فراموشی. شما هم چیزی میخواستی بگید؟
مثلا اگه سوالش کنم، سوال اینطوری میشه گفت که خدا یه امنون بزنید و اینجا این کاری رو کنید به زحمت بیشتر نیستید، بازم آدم برای اینکه زحمت خودش کمتر بشه در واقع این که قیاس میکنه با حرف خدا، باز هم همین اشتباه رو انجام میده. یعنی برای تفکر خودش یک موضوعیتی فراتر از اون چیزی که خدا
میگه. بله، همینطور. در واقع ربوبیت رو فراموش میکنه، یادش میاد که من و اندیشم و وجودم و همه چیز جلوه او هستیم، هرچی هستیم از ربوبیت اوست. این نکته رو فراموش میکنه. بذارید دیگه یکمی هم، حالا من از همینجا جلسه بعد بحث رو دنبال میکنم، ولی اساس مسئله آدم اینجوری شد. اون جایی که آدم، یا چیزی که آدم یادش رفت، عهدی که آدم شکوند، بله همون خوردن از درخت بود، اما مشروط بر این که از خودمون بپرسیم چه شد که آدم حالا از درخت خورد. آدم یادش نرفته بود که خدا بهش گفته از درخت نخور، پس چیو یادش رفت که از درخت خورد؟ چیو یادش رفت؟ ربوبیت خدا رو، این رب رو فراموش کرد. چیزهایی براش مستقل از خدا رنگ و بو گرفتند. بذارید دیگه سوالا بمونه برای جلسه بعد. اینجا یک نکته دیگه هم هست که اینم خیلی جالبه، من فقط بگم و بحثو ببندم. آدم یک خطای بسیار بزرگ دیگم کرد و اون این که حالا در متدولوژی تصمیمش هم، این در خود انتخاب اهدافش، در خود نگاه به اهدافش به نوعی سکولار عمل کرد. در متدولوژی تصمیمش هم آدم یک اشتباه خیلی بامزه کرد. چه اشتباهی؟ کسی حدسی داره؟ کسی حدسی داره؟ در آیات بهش اشاره شد، و قاسمه هما. قسم چه وقتی به کار میاد؟ نه خب درسته، اون باید چیز مقدسی باشه که بهش قسم خورد، آره، ولی اصولا چه وقتی وقت قسم خوردن میشه توی موضوعی؟ دلیل عقلانی برهانی وقتی وجود نداره قسم میخورید شما، وگرنه و چیزی که دلیل پشتشه، استدلال قاطع منطقی پشتشه، دیگه قسم نداره. یقین روانی به جای یقین منطقی. حالا میفهمید که اون بحثایی که میکردیم درباره یقین منطقی و روانی هنوز داره خودشو نشون میده تو همین سوره طه. قسم اصلا جای یقین منطقی نیست، جای یقین روانیه. یعنی دلیل کافی نبود، استدلال تمام نبود. آقا من برات قسم میخورم، به جون مادرم قسم، یعنی نتونستی ثابت کنی برام. خب آدم حواست نبود که یا باید اون چیزی که دنبالش میری برهان قطعی منطقی داشته باشی، یا در یک متدولوژی تصمیم گیری درست بری با خدا ریچک بکنی، همون حرفی که همیشه ما زدیم. شما که به این یقین منطقی نداشتی، وقتی یقین منطقی نداشتی نرفتی حتی از خدا سوال کنی یا از فرشته ها. این بود خطای آدم. بی خود نبوده که قرآن تأکید میکنه که اینجا قسم خورد براشون و قاسمه هما. شیطان استدلال نداشت، برهان نداشت، چیزی رو ثابت نکرد، همش ظن و گمان بود، همش اما و اگر و احتمال بود. چرا قرآن اینجا کلمه قاسمه هما رو تأکید کرده روش؟ چیزی میخواد به ما بفهمونه بچه ها؟ شما اینطور فکر نمی کنید؟ یه چیزی رو میخواد ما بفهمونه. خب به نظر شما چی رو میخواد ما بفهمونه؟ خیلی چیزا. فعلا عقل ما به این مقدارش میرسه، شاید برسه. پس آدم همون خطاهایی رو داره، این آیات داره توضیح میده، همون خطاهایی رو داره مرتکب میشه که ما در تمام طول این سوره طه داشتیم اشاره میکردیم بهش. اینکه یقین روانی میاد و این یقین روانی رو در درون آموزه هایی که خدا بهش داده نمیره ریچک بکنه. یقین منطقی اگر بود اصلا بحثی نبود. خوب دقت میکنه. یقین روانی. این که اهدافی رو آدم داره برای خودش انتخاب میکنه که داره فارغ از خدا به این اهداف نگاه میکنه. حتی اهداف خوبی هم هستن، اشکال نداره، ولی در این اهداف رو در درون توحید ربوبی نمیبینه. این که نگاهش در نگاهش به این مسائل نگاه طولی وجود نداره. تمام سکولاریسمی که ما ریشه یابی کرده بودیم در چی خلاصه میشد؟ تمام بحثایی که تو این 4 سال گذشته داشتیم، خداوگری تو چی خلاصه میشد؟ حالا به من بگید در این سوره طه واقعا جا نداشت این قصه آدم رو بیاره؟ برای چی این قصه آدم رو آورد؟ برای چی آورد؟ برای اینکه فتنه سامری و برای اینکه سوره طه یعنی جایگاه دین در زندگی، همون مسئله اول پیامبر که اینا بابا اینا اصلا من که پیغمبر میگو بابا من متوجه شدم خدا با من حرف زده، روز و شب پیغمبر قاطی شده بود، ها به تعبیری که گفتیم زندگی براش واژگون شده بود، خواب و خوراکش از دست رفته بود. بعد میدید اینا گوش نمیدن به حرفش، اصلا جدی نمیگیرن مطلب رو، دنبال یه چیزهای دیگه هستن، فارغ از این که خدا چه گفته، فارغ از این که رب چه میگه، برای خودشون دنبال آرزوهایی هستن، دنبال چیزهایی هستن. بعد زجر میکشید از این آدمایی که در مقابلشن. خدا باهاش شروع کرد به حرف زدن. تاها ولشون کن بابا، حالا به تعبیر ما قرار نیست انقدر خودتو اذیت کنی. بیا قصه موسا رو برات بگم. موسا چجوری بود؟ از روز اول خدا بهش گفتین یعنی همه زندگی، آیاتو یادتون بیاد، اما اولی آیاتی که به موسا گفتین یعنی همه زندگی. موسا همینو فهمید، گفت ذکر کثیر یعنی منظورته کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، ذکر کثیر منظورته، گفت آره همین ذکر کثیر منظورمه. گرفتید؟ موسی همینو فهمید، پیامبر همینو فهمیده بود. گفت که فرعون با این موضوع چجوری برخورد کرد، خود بنی اسرائیلیا چجوری برخورد کردن، اصلا از اون آدم ابوالبشر با این موضوع چجوری برخورد کرد. شجرت الخلد و ملکن لا یبلا. اما اینجا بله اینجاست که حالا شما میبینید قرآن وقتی که آدم رو سرزنش میکنه همش تأکیدش رو اینه که آدم ربوبیت رو از یاد برد. و عصا آدم ربه، در سوره اعراف ببینید. میگه و ناداهما ربهما ربهما الم انحکما ان تلکما الشجره و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. میگه تو منطق و متدولوژیتون یادتون رفت که یک ربی دارید و این رب با شما حرفهایی زده؟ یادتون رفت که این رب راجع به این شیطان با شما حرفی زده؟ بله، اگر شیطان یقین منطقی به شما داده بود حرف شیطان هم گوش، این دیگه حرف شیطان گوش دادن نیست، حرف حق گوش دادنه. ولی شیطان که دشمنته داره یقین روانی به تو میده و تو اینو نمیای با من ریچک بکنی. این ماجرا. خب عرضم رو تمام کنم فعلا برای این جلسه. پس میبینید آدم هم دوچار همون فتنه ای شد که سامری شد، البته با یک تفاوت. جلسه بعد میبینیم آدم با شیطان یه فرق مهم داره، یه فرق مهم داره که واضح هم هست. آدم متوجه خطای خودش میشه، توبه میکنه. شیطان هیچ وقت معتقد نیست خطا کرد، به صورت تئوریک و سیستماتیک این اعتقاد رو داره. آدم میگه عجب اشتباهی کرد، عجب اشتباهی کردم، حرف رب و گوش ندادم. اینه مسئلهش. یعنی آدم همون انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتداش رو هم توی همین آیات داد خواهیم دید. به همین صراحت بگی فاما یاتینکم منی هدا فمن اتبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این همون اهتدا. حالا اینو جلسات بعد خواهیم دید. آدم متوجه میشه اشتباه کرده، تئوریش درست بود، یادش رفت. شیطان به صورت تئوریک و سیستماتیک به این بلا مبتلا، به اندیشه سکولاریستی، به استقلال از خداوند در شأنی از شؤونات زندگی، به همه چیز رو در رب ندیدن. خب بذارید عرایزم رو تمام بکنم دیگه، وقت نماز هم هست، نماز رو هم بخونیم و سریع بریم انشاءالله. 19 بهمن و 12 بهمن کلاس نداریم، بنابراین در دهه فجر من توفیق زیارت شما رو ندارم. پس اجازه بدید این یک جمله رو به شما گفته باشم. کسی به نام امام خمینی دقیقاً آمد و در گوش مردم ایران همون حرفهایی رو مجدداً زمزمه کرد که خدا در گوش آدم زمزمه کرده بود، که پیامبر در گوش امتش زمزمه می کرد، که موسی برای بنی اسرائیل زمزمه می کرد. اسلام عزیز، ما همه هیچیم هرچه از خوست. ما اول به تکلیفمون میکنیم، ما برای بندگی خدا قیام کردیم و از احدی نمیهراسیم. من نه امروز نه دیروز نه فردا، از روزی که با امام خمینی آشنا شدم او رو اینجوری فهمیدم که دین یعنی زندگی، زندگی یعنی دین، دین یعنی زندگی. نمیدونم، شاید هم یه توهمه، واقعا نمیدونم، چون شب خیلی گندگویی یک من بگم من از 14 سالگی واقعا اینجوری فهمیدم دین رو، ولی خیلی هم گندگویی نیست. خیلی برای من اتفاق افتاده، خیلی زیاد. دوستان میگن به من، میگن که ما آیات سوره مربوط به نوح و لوط رو میخونیم. خب میخونیم، بعد حرفای تو رو هم میشنویم، راست میگه، این قصه نوح قصه زندگی ماست، قصه لوط هم همینجور، قصه صالح هم همینجور. و خیلی برامون جالبه. من بیش هی فکر میکنم، میگم والا من از روز اول که قرآن رو میخوندم از همون سال 58-59 که برای اولین بار قرآن خوندم و اون موقع حتی قرائتش هم بلد نبودم، یک بار فقط ترجمهش رو خوندم. باورم نمیشد چیزی در این آیات باشه که مربوط به زندگی ما نباشه. میگن خیلی عجیبه این روایات رو تو میخونی، ما اصلا باورمون نمیشه این روایات مربوط به زندگی امروز ماست. میگم من وقتی روایات میخوندم باورم نمیشد این روایات برای زندگی امروز ما نباشه. مگه میشه نباشه؟ بنابراین خیلی گندگویی نیست اگر بگم که امام خمینی همون حرف سوره طه رو در گوش ما زمزمه کرد و امروز برای من از روز روشن‌تره که ما امت نوبنی اسرائیلیان، به تعبیر یه وقتی آقای دوستمون آقای احمد بهی گفته بود، ما امت نوبنی اسرائیلی، ما مردم بنی اسرائیلی جدید، که یادمون نره بنی اسرائیلی ها، من اینو هزار بار گفتم هزار بار دیگه میگم، بنی اسرائیلی ها با تمام اوصافشون که در قرآن آمده و شما شنیدید و خواندید، تنها امت مرحومه روی زمینن در دوران خودشون. پرچمی جز پرچم بنی اسرائیل پرچم حق نیست. اینو یادتون نره، خیلی نکته کلیدیه. اگر کسی در دوران داوود یا سلیمان یا موسی یا هارون یا هر کسی دیگری بود و پرچمی جز پرچمی که در میان بنی اسرائیلیان بلند بود رو دنبال میکرد، کلن به ضلالت رفته بود. فقط یک پرچم حق روی کره زمین بود، اونم پرچمی که میان بنی اسرائیلیان بلند بود با تمام فسادهایی که بینشون بود. امروز همون روز کاره. من با تمام وجود میبینم که انقلاب اسلامی داره همین جنگ رو به صورت دیگه خیلی عریانی داره باش میجنگه. بنابراین انقلاب اسلامی اگر سربازانی میخواد، اگر بصیرت میخواد، بصیرت به این نیستش که ما بریم فکر کنیم ببینیم که تو دل آقای خامنه ای چه میگذره بعد ما اونو زودتر کشفش کنیم. این چه مزخرفاتیه. بصیرت به اینه که ما بدانیم جنگ امروز جنگ سکولاریزم و دینه، جنگ بندگی و طاغوته. و من شک ندارم اعتقاد منه شک ندارم که فرشتگان بالهای رحمت خودشون رو به روی سر مردمی که در این جنگ درست موضع میگیرن میگسترانند. در روایات داریم که در خونه ای که قرآن خوانده میشه، فرشته ها اون خونه رو به هم نشون میدن، مثل اهل زمین که چی رو نشون میدن به هم؟ ستاره های آسمون رو که روشنن نشون میدن. من میخوام بگم در شب 22 بهمن فرشتگان اون انسانهایی رو که بالای پشت بام آمدن و فریاد الله اکبر میزنن به هم نشون، و در روز 22 بهمن بالهای رحمت خودشونو به روی سر مردمانی که با تمام مصیبت‌ها و مشکلاتشون برای این پرچم فریاد میکشن میگسترانند. اما شاید همه نباشن اون کسانی که فهمیدن این جنگ کدوم جنگه، همه نباشن اون کسانی که فهمیده باشن این جنگ جنگ ذکر کثیر و ذکر قلیله، جنگ جایگاه درست دین در زندگی است. شما جز اونا باشید که اون وقت فرشتگان همونجوری که بال رحمتشون رو گشودن برای اونا، اون موجودات درخشانی که زیر بالهاشون هست رو هم نشون میدن، میگن اینو ببین. همه اینا دارن با هر قدمی که برمیدارن ثواب میبرن، و اینو ببین با هر قدمی که داره برمیداره داره مثل انبیا میجنگه، چون فهمیده که دعوا دعوای ذکر کثیره. شأن خودتون رو بالا ببینید، و اگر به ایرانی بودن به یک دلیل، فقط به یک دلیل بشه افتخار کرد، من حاضر نیستم این افتخارم رو با هیچ چیزی عوض بکنم. حالا لااقل هنوز قیمت خوبی هم پیشنهاد نشده برای عوض کردنش. کسی ممکنه بگه با بهشت بر این هم عوض میکنیم، من باید بگم که بله حتما عوض میکنم، شک نکن. ولی در همون بهشت بر این هم این حرف رو زدم، اگر یک ثانیه احتمال داشته باشه که من حق انتخابی داشته باشم، آیت‌الله برو بیا، حق انتخابی داشته باشم، اونجا به فرشته ها میگم میشه منو ببرید تو، اگر منو میبرید بهشت میشه منو ببرید تو غرفه ایرانی ها. من ایرانی بودم، من از تبار سلمان بودم، من همزبان حافظ بودم، من همکشوری آقای خمینی بودم، من پرچم ذکر کثیر رو در این روزگار قفلت زده بلند کردم. افسانه گشت رستم و اسکندر، رو شاهنامه دیگری آور. پیغام بر من سوی فردوسی، کی برده در بهشت خدا بستر. فردوس اگرچه بی خلل است، اما بی شبه روزنی بودش بردر. میگه بهشت که سوراخ نداره، ولی یه روزنه باید دم درش باشه، از اونجا برو نگاه کن آقای فردوسی. یک دم قدم بنه سوی آن روزن، بر جانب ممالک ری بنگر. هرچند گشته بر سر تو دوران، مه بی حد و قرون و سنین بیمر. خواهی شدن ز سینه فراموش، نه زین آب و خاک و زین سقری آخر. از قزنه گر بوده است نصیبت سیم، بر بیت شعر تو ریزم زر. میگه سلطان محمود بهت چند تا نقره داد، من برای بیت شعر طلا میزم. از قزنه گر بوده است نصیبت سیم، بر بیت شعر تو ریزم زر. از زر اگر تهی شودم انبان، هاشا که کی تهی شود این کشور. هر ذره خاک او تو بگو زخرف، هر پاره سنگ او تو بگو گوهر. لعلش ز خون گرم شهیدانی، کفروخته به ماتمشان اختر. آبش زلال اشک یتیمانی، کاویخته ز دیدهشان گوهر. ملکیست دل نواز که هر کوهش، برسان پهلویست سپید افسر. استاده بر فراز دژی خاموش، از برف بر نهاده یکی مقفر. دریا یاد آن زمانه که جولانش، بوده است از قرامته تا کشمر. چشم از افق نمی گذرد هرگز، بر دیگری نمی نگرد دیگر. دارد به سینه سرخ یکی سنگی، خون است گویا چکدش جگر. سرخ است زان که می خورد او هر دم، می خون دل دو چشم منش ساغر. باشد ز من جدا شود این خونخوار، خونخوار زادمی گسلت بهتر. خاموش این چگونه خیالاتیست، نقش گناه ز دفتر دل بستر. خاک من است و مادر من این ملک، کی می شود جدا ز پسر مادر. از وی بر آمدم که چنین رادم، هم سوی او هم راه سوی او بودم آخر. ای خوش دمی که خسته از این بودن، مشت اجل به کوبه زند بر در. در جامه سفید چو نوزادان، بسپاردم به دامن آن مادر. تنگش بگیرم و مکمش پستان، تنگم بگیرد و بودم غمخر. پستان مام اگرچه بود افیون، در کام همچو من پسری شکر. شکر مگو که غایت نادانیست، میرو بساط شکریان بشکر. آری ز شهد و شکر بیگانه، تریاک خاک خیش مرا خوشتر. خاصه اگر به خاک برامخته، کافور باشد و شکر و انبر. میگه برای من از شهد و شکر بیگانه، تریاک خاک خودم یعنی سم خاک خودم برای من شیرین تره، مخصوصا اگر به این خاک آمیخته باشه کافور و شکر و انبر. آریز شهد و شکر بیگانه، تریاک خاک خیش مرا خوشتر. خاصه اگر به خاک برا مخته کافور باشد و شکر و انبر. کافورش روی پاک شهیدانی کش تیغ دار عشق بردشان سر. شکرش شعر نغز که می بارد از ابر طبع شاعر افسونگر. انبرش بوی عشق که می آید از قامت بلند و خوش رهبر. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.